أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در تنبیه هشتم از تنبیهات معاتات بود و اون در مورد این بود که آیا معاتات با قولی که جامعه شرایط صحت و صحت بینیست محقق می شود یا نمی شود. در این زمینه گفتیم که مرحوم مصنف فرمودند که لازم است بنابراین استطرادن ما بحث از شرایط صیغه بیع رو بکنیم. یکی از این شرایط بحث تقدیم ایجاب بر قبول بود که آیا شرط است یا شرط نیست. بعد از اینکه ایشون فرمودند در بیع تقدیم شرط نیست، البته تو بعضی از فروض فرمودند که ما باید حکم غیر بیع رو هم همینجا بفهمیم و در مورد غیر بیع هم مطالبی رو فرمودند. حالا امروز میخوان جمع‌بندی اون مطالبشون رو راجع به جمعی عقود بیان بکنند. میفرمایند که از مجموعه مطالبی که راجع به بیع و غیر بیع گفتیم اینطور خلاصه میشود که قبول در عقود چند قسمه. یا این استش که خودش یک التزام مستقلی در مقابل التزام ایجاب به حساب میاد، مثل التزامی که در بیع هست، چون در بیع همونطور که موجب ملتزم می شود به اینکه مالش رو مبیع رو به ما تملیک بکند، قابل هم ملتزم می شود که مالش یعنی ثمن رو به موجب تملیک بکند. یا در زوجیت همینطوره، همونطور که زوجه اونجا انشاء که موجب هستش انشاء زوجیت می کند برای خودش نسبت به اون مرد و طرف مقابل، اون زوج هم انشاء زوجیت می کند برای خودش نسبت به این زن. اینا انشاء مستقل به حساب میان. یا اینکه نه، انشاء مستقل درش نیست، صرفا رضایت به ایجاب به حساب میاد. در صورت اول، یعنی جایی که انشاء مستقل هم باشد، شون میفرمان دو حالت دارد. یا این استش که التزامی که از قابل حاصل میشود، اون انشائی که از قابل حاصل میشود، حقیقتا و ماهیتا غیر از اون انشائی است و التزامی است که از موجب صادر شده بود، یا عین اونه. جایی که عین اون باشه، مثالش رو قبلا گفتن، بحث صلح معاوضی. در موردی هم که درش التزام نیست و صرفاً به معنای رضایت به ایجاب از قبول، اونجا میفرمان باز دو قسم داره. یه قسم این است که مشتمل بر معنای متابعه باشد، یعنی تا ایجاب نیاید قبول محقق نشود، خاطر اینکه قبول با لفظ قبل توست، یا الفاظ دیگری مثل ارتهنتو، اتهبتو، اقترستو که قبلا گفتیم اینها محقق نمیشوند مگر اینکه قبلش ایجاب محقق شده باشد، چون اینا متضمن معنای اثرپذیری از ایجاب و متابعه از ایجاب هستند. یعنی که نبگیم نه، صرفا مفید رضایت است و رضایت به ایجاب است و حتی معنای متابعه هم ندارد. و در این چهار قسمشون جداگونه حکم رو بیان میکنن، میگن آقا در این چهار قسم تو دو قسمش به نظر ما تقدیم قبول بر ایجاب عرض شد به خدمت شما که جایز هستش، ببخشید جایز نیستش، و در دو قسم دیگه هم خب جایزه. اونجایی که جایز نیست کجا هستش؟ یکی، در صورتی که قبول مشتری متضمن انشاء باشد و اون هم انشایی که مغایر است با انشاء و التزامی که ایجاب متضمن او. حالا نگیم قبول مشتری، قبول قابل، مشتری که حالا اختصاص به چیز پیدا میکنه، به بی پیدا میکنه، قبول قابل متضمن انشاء و التزامی باشد مغایر با اون انشاء و التزامی که موجب، ایجاب موجب متضمن او بود. در اینجا تقدیم جایز چی؟ نیستش. یکی هم در جایی که قبول قابل اساساً فقط مفید رضای به ایجاب باشد، نه ملتزم متضمن التزام و انشاء مستقلی باشد و نه حتی متضمن معنای متابعه باشد. در این دو صورت ایشون می‌فرماید که تقدیم قبول بر ایجاب عرض شود خدمت شما که ممکنه. اما اگر که غیر از این دو صورت باشد تقدیم قبول بر ایجاب ممکن چی؟ نیست. این حاصل فرمایش ایشون هستش. حالا این بخشی از عبارت رو بخونیم تا بعد مطلب بعدی رو که ایشون با تعبیر ثم انه مفصل میکنن و جدا میکنن و بحث میکنن اون رو هم توضیح بدیم و تطبیق بکنیم. میفرماید که فتلخص مما ذکرنا ان القبول فی العقود علی اقسام. یه از اون چی که ما ذکر کردیم، چی گفتیم هم راجع به بیع و هم راجع به سایر عقود، از مجموعه مطالبی که گفتیم خلاصه این میشود که قبول در عقود بر چند قسم است. لانه اما ان یکونه، به خاطر اینکه قبول یا اینطور هستش که التزاما به شیء من القابل که نقل مالنن او زوجیه، یا اینکه خودش هم التزام به یک چیزی است از جانب قابل، مثل اینکه مال رو از جانب خودش منتقل به طرف مقابل بکند در بیع، یا مثل اینکه زوجیت رو برای خودش نسبت به اون زوجه جعل بکند در نکاح، یا متضمن یک انشایی است، یا اینکه نه و اما ان لا یکون فیه سوى رضا بالایجاب، یا اینکه در قبول نیست مگر رضایت به ایجاب، خودش انشاء مستقلی ندارد در مقابل ایجاب، این فقط صرف رضایت به همون چیزی است که ایجاب کرده آقای موجب. ول اول و علا قسمه، ایشون میگه اون اولی یعنی اون قبولی که التزام بشه ای از قابل به حساب میاد صرف رضایت نیست، متضمن انشاء هستش، و خودش باز دو جوره. لان الالتزام الحاصل من القابل اما ان یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب، به خاطر اینکه اون التزامی که از جناب آقای قابل حاصل شده یا نظیر اون التزامی است که از موجب حاصل شده بود، کل مصالحه. البته قبلا گفتیم مراد مطلق مصالحه نیست، مصالحه مشتمل بر عوض اینطوریه، کل مصالحت مشتملت علی المعاوضه، ولی مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه نیست، فقط یه نفر میگه آقا شما شرط رو کم کن من فلان چیزو به شما مثلا هبه میکنم یا میبخشم، این برای رفع خلاصه نزاع و برای تسالم و سازش میاد یه هبه‌ای رو انجام میده، این میشه مصالحه یک طرفه و غیر معاوضی. در اینجا اون اگه قبول بکنه طرف مقابل ایجاب مستقلی نکرده که، انشاء مستقل و التزام مستقل نداشته، اون که به چیزی ملتزم نمیشه، شما فقط ملتزم میشی یه چیزی به او بدی، اون ملتزم نمیشه چیزی در مقابل به شما بدهد و مثلا تملیک بکند یا حالا هر انشاء دیگری رو انجام بدهد. بنابراین مراد از مصالحه در اینجا مصالحه مشتمل بر معاوضه است، الف لامش الف لام عهد ذهنی مشخصه، مصالحه مشتمل بر معاوضه مد نظره، کل مصالحه. مثل چی؟ مصالحه. چرا؟ چون گفتیم موجب و قابل در مصالحه، مصالحه عرض شد خدمت شما که مشتمل بر معاوضه، هر دو مصالحه و تسالم و سازش رو انشاء میکنن با حالا عرض شد خدمت شما تملیک مال خودشون به طرف چی؟ مقابل، مثلا فرض کنید او متغایرن کل اشتراع، یا اینکه نه انشاء و التزامی که از قابل حاصل می شود این التزامی که از موجب حاصل می شود نیست، بلکه مغایر با اوست، مثل اشتراع، چون در اشتراع بایع نقل مثمن از ملک خود به ملک مشتری رو انشاء می کنه و مشتری نقل ثمن از ملک خود به ملک بایع رو انشاء می کنه. خب این معلوم اینا دو تا انشاء کاملا مغایر هستن، این هم دیگه نیستن. میفهمد وسانی ایزن علا قسمن، دومی هم، دومی کجا بود؟ فرمود که اما ان یکون التزامن بشه من القابل و اما ان لا یکون فی سبر رضا بالایجاب، دومی میشه جایی که عرض شود خدمت شما که اون قبولی که فقط رضایت به ایجاب است و لا غیر متضمن التزام بشه ای از جناب قابل نیست، او خودش دو قسم دارد، اونجایی که التزامی وجود ندارد و صرفا رضایت است. لأنه اما ان یعتبر فیه اما ان یعتبر فیه عنوان المطالعه، یا این است که اعتبار پیدا کرده است در قبول این عقد عنوان مطالعه، درستی که انشاء ندارد اما متضمن عنوان مطالعه چی هستش، کل ارتهان ول اتهاب ول اقتراض، مثل ارتهان ارتهنتو، گفتیم قبلا اتهبتو اقترستو اینا متوقف است بر تحقق رهن و هبه و قرض، و تحقق رهن و هبه و قرض هم متوقف است بر چی؟ بر ایجاب اینها. یعنی باید ایجاب رهن و هبه و قرض محقق شده باشد، چون این عناوین عناوینی هستند که متابعی هستن. ارتهنتو یعنی رهن تو را پذیرفتم، اتهبتو یعنی هبه تو را پذیرفتم. خود تا هبه نباشد تا رهن، اقترستو یعنی قرض تو را پذیرفتم. نه اینکه اینها یک معنی جداگونه کلا داشته باشند، اینها هیچ معنی غیر از رضایت به اون ایجاب ندارن و رضایتش هم متابعی هستش، چون اگه متابع نبود میگفتیم رضایت میتونه مقدم بشه، اما اگه متابع باشد باید حتما مؤخر بشه. و اما الله یثبت یثبتو اما الله یثبت فیه اعتبارو از ید منر، اعتبارو از ید منر رضا بل ایجاب، یا این هستش که ثابت نمیشود در قبول هیچ اعتباری بیشتر از رضای به ایجاب، مثل وکالت و آریه و شبه اینها و امثال اینها. در اینجا فقط قبول صرفا رضایت به ایجاب به حساب، قبول وکالت، قبول آریه صرفا رضایت به ایجاب هستش، حتی متابعه هم درش نیفتاده، اثرپذیری هم نیفتاده که لازم باشد حتما قبلش ایجاب محقق شود این متابعه از او بوده باشد. حالا که تقسیم بندی رو ایشون گفت و چهار قسم رو بیان کرد، میفرماید که فتقدیم القبول علل ایجاب لا یکون، تقدیم قبول بر ایجاب تو این اقسام چارگانه لا یمکن، یکون لا یکون یعنی نمیشود، یعنی لا یمکن دیگه معناش اینه در واقع بالمعال نمیشود، که یعنی این تقدیم موجود نیست، این کانه کانه تامم هستش، کانه ناقصه نیست، یعنی این تقدیم قبول بر ایجاب به وجود نمی آید، اتفاق نمی افتد، که خب این دلالت بر عدم امکانش دارد، عدم جوازش دارد، این جایز نیست. الا فی القسم ثانی من کل من القسمین، مگر در قسم دوم از هر کدوم از این دو قسم. این من کل من القسمین اول مراد از القسمین اینجا مشخص بشه، اون قسم ثانی از اونها معلوم میشه. کل من القسمین اون دو قسمی که در اول تقسیمشون بیان کرد، گفتن یا قبول متضمن التزام و انشائی در مقابل التزام انشایی که موجب داره میگه هست، یا متضمن التزام و انشا نیست صرفا رضایت به ایجاب است. این میشه دو قسم اول. حالا هر کدوم از این دو قسم دو تا قسم داشت، شون میگه قسم دوم از هر کدوم از این دو قسم. قسم دوم از قسم اول یعنی التزام، اونجایی که قبول متضمن التزام هستش. قسم دومش کجاست؟ اونجایی هستش که عرض شد به خدمت شما که انشاء و التزام حاصل از قبول مغایر باشد با انشاء و التزام حاصل از ایجاب. اینجا میگه میتونه مقدم بشه، مشکلی چی نداره. قسم دوم از قسم دوم یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که قبول صرفا رضایت به ایجاب است و متضمن التزام نیستش. این خودش دو قسم داشت. قسم دومش کجا بود؟ اونجایی بود که این قبول متضمنه انشاء نیست، صرفا به معنای رضایت به ایجاب است و متابعه هم ندارد، معنای متابعه هم درش قید نشده. خب وقتی که اثر پذیری درش قید نشده باشد میتونه مقدم بشه، چه اشکالی داره؟ خیلی راحتی میتونه چه بشه؟ مقدم بشه. میفرماید که ثم ان مغایره الالتزام فی قبول البی فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی من کل من القسمین، تقدیل قبول بر ایجاب امکان ندارد، یعنی به وجود نمی آید و در نتیجه ممکن نیست و جایز نیست، مگر در قسم دوم از هر کدوم از این دو قسمی که اول بحث ذکر کردیم. اون دو قسمی که اول بحث ذکر کردیم چیا بودن؟ قبول متضمن انشاء التزام باشد، قبول متضمن انشاء التزام نباشد، صرفا چی باشد؟ رضایت به ایجاب باشد. هر کدوم از اینا دو قسم باشد. قسم دوم از قسم اول اونجایی بود که قبول متضمن التزام باشد و التزام حاصل از قبول و هر شبت مغایر با التزام حاصل از ایجاب باشد. قسم دوم از قسم دوم چی میشه؟ اونجایی است که قبول صرفا رضایت به ایجاب باشد، متضمن التزام نباشد و متابعه هم درش قید نشده باشد، قید او نباشد، قید معنی قبول نباشد، مثل قبول در آریه و وکالت و امثال زاری. تو اینا میتونه مقدم بشه، در غیر اینها نمیتونه مقدم بشه. بعد بچش هم قبلا بیان شده. بعد ایشون یه مطلبی رو بیان میکنه، یک توهمی به ذهن میاد و مرحوم مصنف با این عبارت ثم ان مغایره الالتزام میخواد این توهم رو دفع بکنه. حاصل توهم اینه، ممکنه کسی ایجاب و قبول در بی رو به ایجاب و به اشتباه مع الفارق بیاد به ایجاب و قبول در مصالحه مشتمل بر معاوضه قیاس کنه، بگه آقا بی با مصالحه مشتمل بر معاوضه فرقی با هم ندارن، که اینا جفتشون یه چیزن، حالا فقط فرقشون اینه که اون درش تسالم هست، غرض اصلی از معاوضه در صلح تسالم و سازش است، مقصود بالاصاله، اون معاوضه مقصود به تبع است، یعنی اگه معاوضه میکنه برای چیه؟ برای این است که صلح ایجاد شود. اما در بی نه، اصلا کاری به صلح ندارن، خود معاوضه مقصودشونه، یعنی اگر بحث تسالم و سازش نبود، اینا هیچ درگیری هم با هم دیگه نداشتن، این بی رو انجام میدادن و این معاوضه رو انجام میده، فرقش فقط اینه، ولی اینا عین همن. خب چطور شما در مصالحه مشتمل بر معاوضه میگفتید که التزام حاصل از قبول عین التزام حاصل از ایجاب است، لذا اگر هر کدومشون اول بیاد بگه صالحتک مثلا مالی به مالک، این عرشه یا مالک به مالی، اگر این هر کدومشون اول بگن، اون میشه موجب و لذا دومی میشه قابل و تقدیم قبول بر ایجاب اصلا متصور نیست تا ما بحث از جواز شرعی یا عدم جوازش بکنیم، گفتم عقلا اصلا تصویر نداره. در اینجا همینو بیاید تو بی هم بگید، تو بی هم بگید ایجاب و قبول عین همن، وقتی شدن عین هم حقیقتا ایجاب و قبول با هم فرقی نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه در بی هم هر دو دارن مال خودشونو میدن، مال دیگری رو میگیرن، فرق نمی کنه. حالا بایه هم میاد مال خودش رو میده، مال مشتری رو میگیره، مشتری هم میاد باز مال خودش رو میده، مال بایه رو میگیره و از او اخذ چی میکنه. از این جهت اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. حالا که اینطوریه و اینم مثل صلحه، خب چرا شما همون حرفی که تو صلح زدید تو بیع هم نمیزنید؟ تو بیع هم بیاید بگویید تقدیم قبولش بر ایجابش اصلا متصور نیست عقلا، تا چه رسد به اینکه شرعا بخواد جایز باشد. بدون حرفو بزن، این حاصل توهمه. مرحوم مصنف میخواد از این توهم با این ثم ان جواب بده، میفرماد ببینید این توهم باطله، این قیاس مع الفارقه، درسته که حقیقتا در حقیقت و در واقع انشائی که موجب و قابل در بیع میکنند این هم دیگه است و هر دو دارن در واقع انشاء میکنن تملیک مالشون رو در مقابل تملک مال طرف مقابل، هر دو این کار انجام میدن. اما اون چه که معیار هست برای فهم تغایر یا اتحاد انشاء و قبول یک عقد، اون حقیقت دقت عقلیه نیست، بلکه اون چی هستش؟ اون عرفه، برداشت عرفه. عرف در مصالحه میگه اینا اینه همن، اینا میگه صالحت و اونم میگه صالحت و هیچ کدومشون عرض شد خدمت شما تفاوتی با همدیگه ندارن. اما در مورد بی عرف اینو نمیگه، عرف میگوید ایجاب و موجب کیه؟ میگه موجب اون کسی است که ایجاب انشاء میکند تملیک مالش رو در مقابل عوضی. قابل کیه؟ میگه قابل اون کسی هستش که عرض شد خدمت شما که بله، قابل اون کسی هستش که ملتزم میشود به نقل مال خود، اونم به عنوان عوض در مقابل مال دیگری. پس موجب اون است که ملتزم می شود به نقل مال خود در مقابل عوض، قابل اونیست که نه، ملتزم می شود به نقل مال خود به عنوان عوض در مقابل معوض. عرف اینجور می بینه، لذا عرف بایه و مشتری رو عین هم نمی دونه التزامشون و انشاءش، تا بگه هر کی اول گفت پس اون میشه موجب، میخواد مشتری باشد میخواد بایه بوده باشد، فرقی نمی کنه. هر کی اول گفت اون میشه چی؟ موجب. و هر کی دوم گفت میشه چی؟ قابل. عرف اینجا اینا رو یکی نمیدونه، وقتی یکی ندونست مغایرت حاصل شد، طبیعتا تقدیمش جایز خواهد بود. این قیاسش به صلح قیاس معل فارق هستش. فهمت؟ ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع الالتزام ایجابه. مطلب بعدی این که مغایرت التزام در قبول بیع با التزام در ایجاب بیع اعتبار عرفی، این به لحاظ عرفه، یک اعتباری است که عرف میکنه اینا رو مغایره از هم میدونه. بله به لحاظ دقت عقلی اینا عین همن. فکل من التزم به نقل مالهی علاوه چل عوضیه لمال آخر، اگر هر کسی ملتزم بشود، پس هر کسی که ملتزم بشود به نقل مالش به وجه عوضیت در مقابل مال دیگری، یسما مشتری، یا به این عرف میگه مشتری، یسما مشتری یعنی یسما عرفن مشتری ها دیگه، اینو باید در نظر داشت، یسما عرفن مشتری ها، این عرفن مشتری به حساب میاد. بعد میفرماید که و کل من نقل ماله علا ان یکون عوضه مالا من آخر، هر کسی هم که نقل بدهد مالش را، بنابر این که عوض این مالش یه مالی از شخص دیگر بوده باشد، یسمی بایعا، این باز عرفاً بایع به حساب چی میآید. و به عبارت اخرى تعبیر رو ایشون تعویض میکنه و عبارت جدید میاره، توضیح جدید میاره، یه به عبارت دیگر کل من ملک ماله غیره به عوض فهو البائع، هر کسی که مالش رو به دیگری عرض شود خدمت شما تملیک بکند بدون هیچ عوضی، ببخشید به عوض در مقابل یک عوضی، او رو بهش میگن بائع عرفا. کل من ملک مال غیره به عوض ماله، هر کسی که مال دیگری رو در مقابل و به عوض مال خودش عرض شود خدمت شما تملک میکند فهو المشتری، و الا فکل منهما فی الحقیقه، و الا اگر این خلاصه لحاظ عرفی نبوده باشد، هر کدوم از این دوتا در حقیقت یک انشاء و التزام میکنن، و اون چیه؟ یا ملک ماله غیره به ازای مال غیره، مالش رو در مقابل مال دیگری به اون دیگری چیکار میکنه؟ تملیک میکنه. و یملک مال غیرهی به ازای ماله، مال دیگری رو هم در مقابل مال خودش تملک میکند و مالک میشود. التزامشون ولی این همه حقیقتا با هم فرقی نداره، اما عرف یکی از اینا رو عوض میبینه، یکی رو معوض، اونی که صاحب عوض هستش و داره مالش رو به عنوان عوض تملیک میکنه و مال طرف مقابل به عنوان معوض تملک میکنه، به این میگه چی؟ مشتری. اونی که صاحب معوض هستش و داره مالش رو به عنوان معوض تملیک میکند و مال دیگری رو به عنوان عوض تملک میکند، به این چی میگه؟ میگه بایع عرف. این حاصل فرمایش ایشون هستش در این تنبیه. تا حالا برسیم به مبحث بعدی. والحمد لله رب العالمین.